بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه حميدا لم يزل محمودا لا يزال ومجيدا لا يزول ومبدعا ومعيدا وكل أمر إليه يعود بارئ المسموكات وداه المدهوات وجبار الأرضين والسماوات قدوس سبوح رب الملائكه و الروح متفضل على جميع من برعه متفضل على جميع من انشأه يلحظ كل عين و العيون لا تراه كريم حليم ذو عناد قد وسع كل شيء رحمته و من عليهم بنعمته و الصلاة و السلام على سيد الانبياء و المرسلين و خاتم السفراء المقربين حبيبنا و حبيب قلوب العالمين ابو القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اللهم صل و سلم على ولي امرك القائم المؤمل و العدل المنتظر و حفه بملائكتك المقربين و ايده بروح القدس يا رب العالمين ان شاء الله 293 از جلسات شرح خطبه قدیر پیامبر اکرم در آمفی‌تئاتر بی سقف جحفه در کنار جکوزی خم، چون قدیر یعنی جکوزی، جکوزی رو به ترجمه عربی ذره اونوری برش کنیم، به اصطلاح از مدرن بودنش بندازیم میشه همون برکه، میشه همون قدیر. اعتقاد ما بر این است که پیغمبر اکرم یک دوره اسلام شناسی را در یک مانیفست ابسترکت شده، کلاسه خلاصه ارنج شده پروگرسیو منظم گفته. این اعتقاد منه، از توحید تا احکام و از احکام تا اخلاق در اینجا گفته. و اینکه در خود خطابه قدیر و در جای جای زندگیشون تأکید کرده سلام علیکم که انی تارکم فیکم از سقلین یا سقلین کتاب الله و اطرتی، دو تا معرفی کرده، دو تا ریفرنس برای اسلام شناسی، یکی قرآن و یکی هم اطرت. چرا نگفته قرآن و حدیث؟ چون ممکنه که امام بشینه، این نکته رو دقت داشته باشید، بچه هایی که کار امام شناسی و امامت شناسی مطالعه میکنن این نکته رو حتما دقت داشته باشن، نکته جالبیه. پیغمبر فرموده کتاب الله و اطرتی، نفرموده کتاب الله و حدیث و اطرتی، نفرموده کتاب الله و سنتی. البته سنتی که شیعه تعبیر میکنه، آقا مرتضی سنتی که شیعه تعبیر میکنه همون اطرته و همون حدیثه و همین خطبه قدیره. این خیلی نکته مهمیه. این به اصطلاح نکته هایی که عرض میکنم به عنوان نکته های انفرادی، این نکته های انفرادی رو حتما توجه کنید، خیلی نکته های اعتقادی جالبیه، از دستتون میره. پیغمبر فرمود کتاب الله و اطرتی، چرا نفرمود حدیثی؟ اطرتی چه نکته‌ای داره؟ نکتهش اینه که اگر فقط حدیث می‌فرمودن حدیث اطرت می‌شد گفتار معصومین، معصومین فقط گفتارشون مکمل و ریفرنس قرآن در کنار قرآن نیست برای دین شناسی. گاهی سکوت امام ریفرنسه، مثلا کجا؟ در خدمت امام علیه السلام یه سوالی کسی میکنه از امام، یه کسی دیگر جواب میده با حضور امام. حواست اینجا هست؟ با حضور امام کسی جواب میده، امام سکوت میکنن. حدیث که نگفتم. این که امام سکوت میکنن و چیزی نمیگن، در مقام تقیم نیستن، همین دلیل برای اینکه حرف اون طرفی که جواب داده شاگردشون درسته. بس اگر بگن کتاب الله و حدیث امتی، حدیث اطرتی، فقط میشه گفتارشون، اما اعمالشون هم برای ما ریفرنس اسلام شناسی است. امام قولش یعنی حدیثش، فعلش یعنی کردارش. این حجته. دیگه چیش حجت آقا یاسر؟ قول و فعل و اگه گفتی قول و فعل و باریک الله باریک. بازم به این پیرمردای فرتوت، تقریر یعنی همین کاری که من گفتم، تقریره یعنی تثبیت و امضا. امام وقتی نشسته مثلا یه کاری میکنن، امام هیچی نمیگه، در مقام تقیم و ترس و خوفم نیست، دلیل بر اینکه این کار جایزه. مثلا میگم در خدمت امام گل کوچیک بازی میکنن، امام هیچی نمیگن، در مقام خوف و تقیم نیستن، معلوم میشه گل کوچیک اب نداره. تقریر امام یعنی تثبیت و امضا. وقتی میفرماد که اینی تارکم فیکم مستقل این کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، یعنی خود اطرت ریفرنسه. این یه نکته. اطرت شامل قول یعنی حدیث، فعل یعنی کردار، و تقریر یعنی سکوت کرده امضا کرده میشه. این نکته اول. نکته دوم، پیغمبر اکرم وقتی میفرماد که بعد از من دو چیزی گرانبها میذارم، کتاب الله و اطرتی، یعنی پیغمبر مساویس با کتاب الله به اضافه اطرت، چون ریفرنس اسلام شناسی رو معرفی میکنه دیگه. این ریفرنس موقعی که خود پیغمبر هست، کتاب خداست و پیغمبر. وقتی پیغمبر میخواد دو یادگار گرانبها باقی بگذاره بعد از خودش، میشه کتاب الله و اطرت، یعنی پیغمبر و قرآن مساویس با اطرت و قرآن، یعنی پیغمبر مساویس با اطرت. اولین فرد اطرت کیست؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام. امیر المؤمنین علی رو در آیه مباهله قرآن تعبیر میکنه به جان پیغمبر، به نفس پیغمبر. تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم. این هم نکته دوم. نکته سوم این است که این اطرت و حدیث اطرت و فرمایشات ائمه بسیاریش سمری شده، خلاصه شده، ابسترکت شده توی این خطبه. لذا ما راجع به این خطبه صحبت میکنیم. این خطبه رو اگه بگیریم بکشیم، قرآن هم باش میاد. این که میگن ادعای قرآن رو گرفتن اطرت رو ول کردن، اطرت رو گرفتن قرآن رو ول کردن، میخوام بگیم اگه قرآن رو گرفته باشن، واقعا قرآن رو گرفته باشن، اطرت هم همراهش است. اگر اطرت رو واقعا گرفته باشن، قرآن هم همراهش است. هیچ کدومشون واقعا نگرفتن. یعنی اونایی که میگن ما قرآن رو گرفتیم دروغ میگن، مثل این وهابی ها که کلن مخالف با حدیث و اطرت هستن، فقط قرآن رو میگیرن، قرآن رو نگرفتن. چون قرآن که همین عرض کنم که صفحه کامپیوتر چی میگن اسمشو؟ مانیتور که نیست. قرآن که همین مانیتورش که نیست، پشت این مانیتور یه سری کاراکترها داره، اون کاراکترها، اون کدها ائمه هستن. پس اگر کسی واقعا قرآن رو بگیره، اطرت هم گرفته. چون قرآن میگه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما لهاکم عنه فانتهوا. این یعنی امیرالمومنین، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. کسی هم که اطرت رو بگیره، یعنی دست امیرالمومنین رو بگیره بکشه بره دنبال امیرالمومنین، اگر دنبال امیرالمومنین بره، دنبال امام حسین بره، واقعا دنبال قرآن رفته. چون امیرالمومنین و امام حسین هستند حقیقت قرآن و هستند حقیقت اطرت، و قرآن هست حقیقت اطرت. از کجا میگی آشیخ؟ آشیخ نه تربوغ تایبون بسته بوی نابده. از کجا میگم؟ از خود پیغمبر. پیغمبر میفرماد که القرآنو مع علی و علیون مع القرآن. این مع میدونی یعنی چی؟ صرف فقط بدونی مع یعنی چی؟ مع یعنی چی؟ خب همراه ها یه ذره بشکافیم. اگر گفتم که این کتاب خطابه با قرآنه، این الان با قرآنه؟ نه، فقط جلد خطابه با جلد قرآن با هم مماسن، درسته؟ اگر یک صفحه خطابه رو با یک صفحه قرآن مماس کردن، اینجوری که حالا شما هم میبینید، میگم خطابه با قرآن با همه، میگم نه صفحاتش با هم مماسن. اگر که یه سطح قرآن نوشتم یه سطح خطابه، بازم با همه کامل نیستم، چون یه سطح قرآنه یه سطح خطابه است، اینا از نظر فیزیکی از هم جدا هستن، کنار هم چیده شدن، چیدمانشون طوریه که با هم هستن، کنار هم هستن. خب اما اگر سرکه رو با انگبین قاطی کردیم، شکر رو با چای هم زدیم و قاطی کردیم، مخلوط کردیم، بعد یه قاشق چای خوری رو گذاشتیم توی استکانی که توی چای، اگر شکر من قاطی کردم و هم زدم یا نبات، بعد یه قاشق چای خوری گذاشتم تو این، این قاشق چای خوری درسته بگم توی چاییه و درسته بگم توی شکره، این شکر و چایی با همن. اگه شما متوجه بشین همه متوجه میشن، چون همشهری ما هستیم، نماینده شعور مردمی. اگر ما شکر رو سلام با چایی با هم قاطی کنیم، هم بزنیم، یه قاشق چای خوری بذاریم تو این چایی، قاشق چای خوری رو گذاشتیم توی چایی، قاشق چای رو گذاشتیم توی شکر، میتونیم بگیم که الان شکر با چای با همن. این مثال برای عموم میتونم بزنم، ولی برای شما بچه‌ها که شیمی خوندین میگم H2O آبه. اگر من یه لیوان آب داشتم، آب خوردم، یه قاشق گذاشتم تو آب، میگم این آب توی اکسیژنه، این آب توی هیدروژنه، درسته؟ این فرموده که گزینه سوم، نکته سوم، خیلی نکته ها جالبه، تمام اینایی که میگم از خطاب قدیر یاد گرفتم، از دریای خطاب قدیر آموختم. وقتی پیغمبر اکرم میفرماید که انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و اطاعتی اهل بیتی، میخوام بگم که پیغمبر و قرآن مساویست با قرآن و اهل بیت، این دوتا ریفرنس هستن، این دوتا مساوی هستن با الاسلام، که اون هفته یه ذره توضیح دادیم، هفته قبلش یه ذره توضیح دادیم. میخوام بگم که این هر کسی که قرآن رو داشته باشه حتما علی رو داره، و اگر کسی علی رو داشته باشه حتما قرآن رو داره، اگر کسی قرآن رو داره علی را نداره، قرآن رو نداره. اینی که میگن یه عده قرآن رو گرفتن و علی رو رها کردن باطلن، شیعه ها هم علی رو گرفتن قرآن رو رها کردن، هر دوش رو دروغ میگن، چون اگر کسی علی را بگیره علی با قرآنه، اگر کسی قرآن را بگیره قرآن با علیه. مثل چی؟ مثل OH2، یعنی دو عرض کنم که مولکول هیدروژن، یک مولکول اکسیژن، اینا با هم قاطی هستن. پس بنابراین ما اگر یه قاشق چای خوری رو بذاریم در دریای وجود علی علیه السلام، یعنی گذاشتیم در دریای قرآن کریم. پیغمبر اینو چجوری میتونست بگه غیر از این؟ فرموده علیون مع الحق و الحق مع علی. این مع که یک به اصطلاح واژه عربی است، بار بسیار داره، معیت داره. این که من در کنار شما با هم باشم، فیزیکی بشینیم با هم نیستیم، در یمنی چو با منی پیش منی، پیش منی چو بی منی در یمنی، دوشینه به خواب، اینا رو یاد نگیریم بریم برای دخترها بخونیم، دوشینه به خواب روی آن ماه، آمد به عیادتم سهرگاه، گفتم تو تو ای و من تو ام تو، گفتا شده ای زخیش آگاه. خیلی جالبه شعرهایی که میخونم یاد شما میافتم. گفتا شده ای زخیش آگاه، من کیم لیلی و لیلی کیست من، ما یکی روحیم اندر دو بدن. عشق یکسان می نوازد عاشق و معشوق را، این عمل از شمع و از پروانه محسوس است و بس. و چیزایی که به صلاح وحدت رو میرسونه، علیون مع الحق و الحق و الحق مع علی، علیون مع القرآن و القرآن مع علی. یعنی اگر دریای وجود علی در یک مثلا یه پیمانه توی استکان باشه، شما یه قاشق چای خوری که بذارین، همین قاشق چای خوری اصابت میکنه با شخصیت علی، هم اصابت میکنه با شخصیت قرآن. حوصله دارین یه نکته دقیق دیگه بگم؟ حوصله داری؟ یه خسته شدی؟ پس یه صلوات بفرست. یه سوره داریم در قرآن که از سوره های های کلاس قرآن، همه سوره ها های کلاسه ولی این جزء اند کلاس هاست، خیلی سوره فوق‌العاده ایه. میگن اگر یه کسی یک سال پشت سر هم اینو بخونه هر روز حتما میره حج. کدوم سوره است؟ بله؟ سوره نبع. نه، واقعه. واقعه هم اینو دربارش میگن، این سوره واقعه است که اینجوریه. در این سوره واقعه خیلی جالبه، یک آیه ای هست که اگر پیدا کنم الان خیلی جالبه که پیدا کردم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انه لقرآن کریم. قرآن کریم یعنی چی؟ یعنی کتاب خوانده شده بزرگوار. انه لقرآن کریم، فی کتاب مکنون، یعنی این قرآن در کتاب هیدنه. مکنون یعنی هیدن، پنهان، پوشیده شده، محفوظ. فی کتاب مکنون، در نوشته ایست پنهان شده و حفاظت شده، حراست شده، درش بسته است، هر کسی نمیتونه درش رو باز کنه. دنبالش چیه؟ لا یمسه الا المطهرون. معنا کنی؟ پاک شدگان لمسم نیست، مسه. مس نمی کنن قرآن را مگر پاک شدگان. راجب مطهرون خیلی من حرف دارم. ما طاهر داریم، طهور داریم، مطهر داریم، مطهر داریم. سلام علیکم و رحمت الله. طاهر، طهور، مطهر، مطهر. مس، مماس، دو تا معنا داره. یه معنا یعنی دو تا مصداق داره، یه مصداقش مماس تماس فیزیکیه، یه معنای تماس و مصداقش تماس متافیزیکیه. تماس فیزیکی یعنی مولکول‌ها با مولکول‌ها، سطح با سطح، الکترون با الکترون، پروتونش با پروتون، اتمش با اتمش، همینطوره دیگه، تماس فیزیکیه دیگه. الان ما الان با هم تماس فیزیکی. اینجا کی با کی تماس داره؟ پاک شدگان تماس دارن با کی؟ با قرآن. نگفته که خط قرآن، نگفته که تابلوی قرآن، نگفته که سی دی قرآن، نگفته که دیسکتش، نگفته که کاغذ قرآن، گفته چی قرآن؟ قرآن. لا یمسهو، هو به چی برمیگرده؟ به قرآن. دلم میخواد این نکته رو خیلی خوب متوجه بشید و بگیرید. یکی از آیاتی که معتقد هستم که اگر کسی اهل بیت رو قبول نداره، حدیث رو قبول نداره، با این آیه میرد در دریای اهل بیت، همین آیه است. یعنی اگر اهل بیت رو قبول نداشته باشه، این مفاهیم رو قبول نداشته باشه، نمیتونه آیه رو معنا کنه، حتی ترجمه نمیتونه بکنه. اینو میخوام ترجمه کنم بعد به مباحث دیگه هم برسم. لا یمسهو، قرآن چیه؟ این لا یمسهو برمیگرده به چی؟ به قرآن. یعنی مس نمی کند قرآن را. هو یعنی کی؟ یعنی قرآن. خب قرآن کدومه؟ سوره قدر بلدی؟ بخونم. اینا انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن رو نازل کردیم در شب قدر. شب قدر چقدر طول، چقدر طولش؟ مثلا حد اکثر 18 ساعت که نه، اون در منطقه معتدل عربستان 12 تا 13 ساعت. قرآن چند جزئه؟ 30 جزئه. هر جزئش حدود نیم ساعت طول میکشه، میشه 15 ساعت اگه بخوان قرآن رو بخونن. 15 ساعت قرآن نزولش طول کشیده. یعنی پیغمبر اکرم 15 ساعت نشسته بوده تو باند فرودگاه جبرائیل امین و به اصطلاح پلیشو زده بوده، پلی ذهنشو، اون هم داشته میخونده و پیغمبر ضبط کرده. اینجوریه. انا انزلناه فی لیلت القدر، در شب قدر ما نازل کردیم. اون وقت پس همه شب قدر گذشته به اینکه پیغمبر، تازه بیشتر از شب قدر، به اینکه پیغمبر فقط قرآن رو در وجود خودش سیو کنه، تحویل بگیره. 15 ساعت که قطعا شب قدر 15 ساعت نبوده اونجا. چرا؟ برای اینکه در منطقه عربستان بوده. این چیه که قرآن در شب قدر نازل شده؟ چقدر طول کشیده؟ اصلا طول کشیده؟ اصلا زمان خورده؟ یا فرازمان بوده؟ اینا نکته های خیلی حساس و جالبیه. میخوام بهتون یه حقیقتی رو بگم. بگم که چی میخواستم بگم؟ چی گفتم؟ اسم کوچیک شما چی بود؟ آقا کاوه. بله. میخواستم بگم که این که پیغمبر فرموده که علیون مع القرآن و القرآن و مع، از همین جاش هم گوش کنی خوبه، و علیون مع القرآن، اینو اگر یه ذره حقیقتشو بفهمیم به این نتیجه میرسیم. نتیجه که من قبلا اعلام کردم اینه که اگر ما قاشق چای خوری رو بذاریم در پیمانه چای که با شکر قاطی شده، یعنی قاشق چای خوری رو گذاشتیم در پیمانه شکر و چای، چون چای شکر با هم قاطی شده، اگر ما یه قاشقی رو، قاشق چای خوری رو بذاریم توی لیوان آب، هم قاشق چای رو گذاشتیم توی هاش، هم گذاشتیم توی او هاش دو که ترکیب آبه، اکسیژن و هیدروژن، هر دو رو قاشق چای رو گذاشتیم توش، چون این دوتا هستند با هم. علیون مع القرآن و القرآن و مع علی، یعنی هر کجای شخصیت علی را بگیریم با قرآنیم، هر کجای قرآن را بگیریم با علی هستیم. میخوام اینو از این آیه کریمه قرآن که در سوره واقعه بود که تنزیل من رب انه چی بود؟ لقرآن، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، که الان خوندم. میخوام این لا یمسه الا المطهرون رو، میخوام که اینو معنا کنم برای شما. میخوام اینو معنا کنم که لا یمسه الا المطهرون یعنی چی؟ مماس فیزیک با فیزیک که شما دکتراشو خوندید، یعنی تماس مولکول ها با مولکول ها، که تازه اون تماس هم تماس حقیقی نیست، تماس فنومن با فنومن اون به اصطلاح مولکول دیگه، ظاهرش با ظاهر دیگه‌اش، اما تماس به این نمیگن. تماس در فیزیک، نهایت تماس یعنی تماس سرکه با انگبین، یعنی تماس او با هاشتو، این تماس فیزیکیه. اما اگر یه حقیقتی داشتیم که یکیش متافیزیک بود یکیش فیزیک، یا هر دوش جنبه متافیزیکی داشتن، باید بگیم تماس رو یه جور دیگه تعریف کنیم. من اینو میخوام بگم. لا یمسوهو الا المتحرون، یعنی با قرآن تماس برقرار نمی کنن، مماس نمی شن با قرآن مگر پاک شدگان. خب قرآن چیه؟ اگر قرآن اینه، این کاراکترهای نوشته شده، مرکبهای نوشته شده رو کاغذ 30 جزء، این رو اگر گفتم که پلی وجود پیغمبر اکرم رو روشن کنیم و فرشته بخواد ریسیوینگ کنه این قرآن رو برای پیغمبر، حدود 15 ساعت طول میکشه، چون 30 جزء، هر جزش نیم ساعت میشه 15 ساعت. 15 ساعت شب قدر در زمان پیغمبر و اون منطقه استوایی 15 ساعت نبوده، فوقش 12 ساعت، 12 ساعت و نیم هست، 13 ساعته منطقه معتدل دیگه. 15 ساعت طول میکشه، پس از میشه روز قدر، در حالی که گفته انا انزلناهو فی لیلت القدر. ضمن این که میدونیم که در شب قدر پیغمبر فقط منتظر قرآن نبوده، یعنی باند فرودگاه جبرائیل امین نبوده که از اول شب تا صبح فقط قرآن گوش کنه، کارهای دیگه هم کرده، عبادت کرده، نماز خونده، فرشتگان اومدن باهاش صحبت کردن، جلسه داشتن، اجتماعات داشتن، سخنرانی داشتن، ویزیتینگ داشتن، پروژه داشتن، نه پروتکل داشتن، اصلا این اصطلاحاتی که مدیران به کار میبرن، خیلی کار داشتن، فقط قرآن نبوده. این انا انزلناه فی لیلت القدر چی نازل شده در شب قدر؟ قرآن، قرآن، نه آیات قرآن. حالا اینجا تو پرانتز دو تا به اصطلاح یه توضیح کوچیک براتون میدم. قرآن میدونین دو جهت داره دیگه، یکی آیات باکس شده، یعنی آیات اومده این باکس، بعد اومده برای پیغمبر شده اوت باکس، یعنی اینکه اومده قالب ریزی شده، شده قالب، شده تکنولوژی بسته‌بندی. بسته‌بندی چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اینا قالب‌های باکس شده است، این باکس اومده و تکنولوژی بسته‌بندی اینا رو بسته‌بندی کرده. یه قرآن داریم که اون حقایق فلعی قرآنه، اون حقایق فلعی که متافیزیکی هم هست، فیزیکی هم نیست، این باکس نشده، اوت باکس نشده، به صورت فلعی، این دیگه اول و آخر نداره، ظرف نداره، نمیدونیم چیه، ما نمیدونیم چیه، اون حقیقت قرآنه. اگر قرآن در شب قدر بر پیغمبر نازل شده، اون حقیقت فلعی قرآنه، نه حقیقت بسته بندی شده. اون حقیقت فلعی قرآن دیگه قابل توزین، عکس برداری، قابل ارائه اینا نیست. چرا؟ برای اینکه متافیزیکیه. مثل که شما بگین که به پسرتون میگین که به دخترتون میگین که به دخترتون یا اون دختره میگین چقدر منو دوست داری؟ My lovely love. چقدر نداره، میگه دو تا چهار تا. اصلا اینا به اصطلاح مقایسه متافیزیک با فیزیک. محبت رو میشه با شدت و ضعف گفت، میگه خیلی دوستت دارم، ما نمیدونم چقدر دوستت دارم، آنقدر خواهمت ای مه که به هنگام وداع رشک و حسرت که تو را من به خدا بسپارم، خیلی دوستت دارم، حتی نسبت به خدا هم دارم حسودی میکنم که وقتی میخوام برم جایی تو رو به خدا بسپارم، خیلی دوستت دارم. اما این خیلی دوست داشتن قالب سازی نمیشه، فلعی قرآن قابل قالب سازی نیست، حقایقی است متافیزیکی قابل اندازه‌گیری، توزین، پیمانه کردن، وزن کردن، شمارش نیست. لذا همش یه جا اسمشو میگه چی؟ قرآن. انا انزلناه فی لیلت القدر. میخواستم که با این توضیحات مختصر خدمتتون بگم که این قرآنی که در شب قدر نازل شد، پیغمبر آیات کریمه تو قالب ریخته شده این باکس و اینپوت داشته باشه، آوتپوت داشته باشه، قالب ریزی شده باشه، آیه آیه باشه، نبوده، حقیقت قرآن بوده. اتفاقا از این سنخا ما خیلی داشتیم، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، ابو بکر تو رو میخواد، اومد روشو برگردوند، اون دختری دیگه گفتش که عمر تو رو میخواد، اومد رو برگردوند، گفتم بابا این علی رو میخواد، علی که اومد قیافه پیغمبر اکرم برافروخته شد و شاد شد و خوشحال شد و
هی اشاره کرد بیا بیا، آمد 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 تا گوشش رو رسوند نزدیک دهان پیغمبر. چقدر؟ نمیدونیم چقدر، ولی یقینا سلام علیکم 4 ساعت نبوده، 5 ساعت نبوده، 10 ساعت نبوده. مثلا من میگم 10 دقیقه بوده دیگه، 5 دقیقه بوده، 10 دقیقه بوده، 20 دقیقه بوده، نیم ساعت بوده دیگه. یه مریضی که در حال احتضاره که آدم 5 ساعت پیشش، اونم خابیده پیشش و گوشش رو گذاشته دم دهان پیغمبر. بعد که اومد بیرون بهش گفتن که پیغمبر چی فرمود؟ فرمودن هزار باب علم را برای من باز کرد. این هزار تازه سکشن بود، نه ساب سکشن. بعد فرمود که از هر کدوم از اون بابها هزار باب دیگر باز شد. یعنی یه سکشن هزار ساب سکشن، یه فولدر هزار محتوای فولدر. در چقدر؟ در 10 دقیقه. یا باید بگیم همه اینا دروغه؟ خب ببینید، باش با شما راه میایم. یا اگر اینا حرف داره معنا داره، معنا داره. یکی از معانیش اینه که لا یمسو، اینا به صورت کد بوده، کدهای رمزدار بین پیغمبر و اون، مثل که شما برای کامپیوترتون، برای صندوق پولتون، برای نمیدونم ارگانایزرتون، برای آیمیت کیجمتون، برای این یه پسورد میذارین یه کسی نتونه باز کنه، برای کارهایی که دارین یه پسورد میذارین، کلید رمز میذارین. حالا که دیگه هتل هم اینجوری شده که اون کارتو باید بیای بذاری توی قفل تا قفل باز کنه. یه دونه نقطه اگه اضافه داشته باشه یا کم باشه باز میکنه؟ نه، اینا کد بوده و اینا متافیزیکی بوده. پس قرآن، حقیقت قرآن، این حقیقت قابل نوشتن خطاتی که خط سلس بنویسن، نسخ بنویسن، نستعلیق بنویسن، خط ریحان بنویسن که این قرآن اخیر که خیلی زیباست نوشته شده، اینا نیست، بلکه یک کدای دیگه است. خب اینو میخواستم بگم، لا یمسهو الا المطهرون، مماس نمیشن با حقیقت قرآن مگر کیا؟ چی معنا کردن مطهرون رو؟ پاک شدگان. عرض کنم خدمت شما که مطهرون کیان؟ هر کیا هستن، عمر، ابوبکر، عثمان، بفرمایید هر کی. قرآن کریم مطهرون رو در یک فرمول بسیار کوتاه در سوره احزاب تعریف کرده. سوره احزاب تو این قرآن های چاپ جدید هست؟ یه صلوات پس چرا نمی فرستیم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما، آیه 33 سوره احزاب صفحه 422، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا اراده می کند، اراده کرده که پلیدی را از شما اهل بیت برداره، ببره. یذهب یعنی ببره، دور کنه. و یطهرکم تطهیرا، و شما رو پاک کنه، پاک کردنی ویژه و مخصوص. یعنی خدا کی میشه؟ میشه مطهر. شما اهل بیت میشه چی؟ مطهر. باریکلا، اهل بیت میشن مطهر، خدا میشه مطهر. لا یمسه الا المطهرون. اونی که مسلمه از تفسیر قرآن به قرآن بدون ارجاع به روایت، مطهرون کیا هستن؟ اهل بیت هستن. اهل بیت با قرآن مماسن. خب اگر من گفتم که من عبای شامی مثلا زیکوی، رانگلر، ریبوک اصل، نه از این ریبوکای قلابی چین، دوشم کردم، معناش اینه که من دوشم کردم، اما عبای ریبوک تو دل منه؟ نه. اما اگر گفتم من تب دارم چطور؟ شب یار من تب است و غم سینه سوز هم، تنها نشب در آتشم ای گل که روز هم، ای عشق همتی که به کشت وجود من، آتش فکنده در دل شب سینه سوز هم. تب دارم، تب دارم یعنی فنومن بدنم داغه، لذا درجه میذارن. ممکنه ظاهر بدنم داغ باشه تب نداشته باشم، درجه میذارن زیر زبون. زیر زبون یعنی میخوان میزان حرارت کل بدن رو بفهمن. داخل بدنم این حرارت هست، حرارت با من مماس شده، یعنی همه جای بدنم رو گرفته. وقتی که یک عرض میکنم خدمت شما که قطر بنزین رو میریزین توی آتش، تمام وجود قطر بنزین با تمام آتش چی میشن؟ میشن مماس، یعنی در همدیگه ادغام میشن. این اهل بیت کیان که با قرآن مماسن؟ اصلا مماس یعنی چی؟ مماس یعنی این که میخونن، یعنی میبینن، یعنی قرآن حمل میکنن. خب دیگه این که احتیاج به متحرون نداره، لا یمسو الا المتحرون. یهودی هم الان قرآن دستشونه، سیدی هم دارن تو این موبایل ها، هم اخیراً یه برنامه یه که قرآن ریختن، سرچ هم میکنه میخونه، آیش هم پیدا میکنی، سرچینگ های مختلفی داره. این لا یمسو الا المتحرون یعنی چی؟ لا یمسو الا المتحرون یعنی اینکه حقیقت قرآن پیش حقیقت اهل بیته. یعنی مثال اول برمیگردم، اگر یه استکان چای داریم که تو شکر ریختیم هم زدیم، قاشق چای خوری رو به هر کجای چای برسونیم، هم به چای رسوندیم و هم به شکر. یادتونه پیغمبر درباره حدیث ثقلین آخرش چی گفته؟ گفته لن یفترقا، هرگز از هم جدا نمیشن. چیه که از هرگز از هم جدا نمیشه؟ فیزیک که از فیزیک جدا میشه، امیرالمومنین که از خونش جدا میشه، از زنش جدا میشه، از بچهش جدا میشه. امیرالمومنین که یه دفعه میره نخلستون، یه دفعه میاد مسجد، یه دفعه میره نمیدونم لب شط فرات. چی از هم جدا نمیشن؟ لن که نفی ابد میکنه، یعنی هرگز اینا جدا نمیشن. چرا؟ برای اینکه اینا اوهاشتو هستن، یکیشون هاشتوه یکیشون او، مثل اکسیژن و هیدروژن که هر میلیمتر مکعبش، هر اپسیلونش داخل در هم دیگه هستن، علی و قرآن با همن. وقت ببینین ارزش اینه که پیغمبر فرموده که القرآن مع علی، علی و مع القرآن. ارزش اینه که فرموده که لا یمسوه الا المتحرون یعنی این. عرض میکنم که برمیگردم دوباره این به اصطلاح دور میزنم و یه ریترن میکنم از همه حرفایی که از اول تا حالا زدم. ما چون ساعت 8 از این هفته میخواستیم شروع کنیم، بعضی از دوستان دیر تشریف آوردن. میخواستم بگم که در جلسه 293 شرح خطبه قدیر، مقدمه اول عرض من این بوده که پیغمبر فرموده انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، نگفته کتاب الله و سنتی، نگفته کتاب الله و حدیث و عترتی. چون اگر میگفت کتاب الله و حدیث و عترتی، فقط میشد قول ائمه. چیا برای ما حجته؟ قول ائمه، فعل ائمه، تقریر ائمه، یعنی امضای ائمه. لذا وقتی گفته عترت کلش شامل میشه. حدیث یکی از سابسکشناشه، سکشن اولی، سابجکت اولی، موضوع اولیه عترته. عترت که در رأس قرار میگیره سه تا سابسکشن داره: قول یعنی حدیث، فعل یعنی کردار، و تقریر یعنی امضاهایی که میکنن ائمه. سکوت میکنه در یه جایی، یه کاری انجام میشه، هیچی نمیگه و در مقام تقیم نیست، اینا حجته. این نکته اولی بود که گفت. نکته دومی که عرض کردم اینه که پیغمبر اکثر معمولا فرموده انی تارکم فیکم مستقلا کتاب الله و عترتی، یعنی وجود خودش رو مساوی دانسته با دو تا ریفرنس دیگه، قرآن و عترت. نکته سومی که گفتن خیلی جاها میگن که بابا، مخصوصا اینا که میرن دو روز مکه، این صفای منظم شده یه شیک عربستان رو میبینن، میگن که بابا اونا گفتن عترت رو رها کردن، شما هم عترت رو گرفتین قرآن رها کردین. هر دو دروغ میگن، اصلا دروغ میگین شما. نه اونا قرآن رو گرفتند، نه اگر ما قرآن رو رها کردیم عترت رو گرفتیم. اگر ما عترت رو گرفتیم که گرفتیم، قرآن هم داریم. ما اگر امام حسین رو گرفتیم، میگیم امام حسین یا ایاتها النفس المطمئنه ارجع الی ربک راضیه مرضیه است. ما اگر علی رو گرفتیم، میگیم علی مع القرآن و القرآن مع علی. ما اگر امیرالمومنین علی رو گرفتیم، میگیم که امیرالمومنین حق است ولا غیر. و اگر اونها واقعا قرآن رو بگیرن، قرآن لا یمسو الا المطهرون، یعنی همراه قرآن اهل بیت و پیغمبر و امیرالمومنین تا امام زمان علیه السلام هستن. حرفم اینه، حرفم این بود. میخواستم بگم که بچه ها، دوستان جوان من، دختران و پسران من، برادران و خواهران عزیز من، ما اگر که حقیقتاً به قرآن رو بیاوریم، امیرالمومنین رو در جای جای قرآن میبینیم و تو خطبه قدیر پیغمبر این حقایق رو روشن کرده. و اگر به اهل بیت رو بیاریم، در لحظه لحظه ها و ورق ورق های زندگی اهل بیت قرآن را مطالعه میکنیم و میبینیم. این است که ما متمسک به دو مأخذ و ریفرنس هستیم، کتاب الله و عترتی اهل بیتی. این به عنوان مقدمه. یک بار کی شروع کردم؟ 5 دقیقه صحبت کردم؟ هشت دقیقه شروع کردم. وقتم تموم شده؟ یه رو دیگه وقت دارم؟ چشم. در ما به اصطلاح پروسه ای رو که طی کردیم در صحبتامون این بود، تفسیر جمله به جمله خطابه قدیر. بعد برگشتیم سرچ کردن آیات وارده در خطابه قدیر. توی سرچینگ آیات خطابه رسیدیم به صفحه 70 بخش 7. کتابا رو رسیدیم به صفحه 70 بخش 7 که پیغمبر فرمود معاشر الناس انا صراط الله المستقیم الذی امرکم باتباعه ثم علی من بعدی ثم ولدی من صلبه ائمة الهدى یهدون الی الحق و بهی یعدلون. اینو گفت که راجب اینا مفصل شبای ماه رمضان من صحبت کردم. بعد فرمود که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. سوره حمد خوندم. سوره حمد از آیات سوره های هایلایت شده قرآنه، خیلی مورد نظر تابلو شده، تابلوه. یکی از سوره های اسم های سوره حمد هست سبع المثانی. سبع سین به این، مثانی میم، سه نقطه، الف نون یه، یعنی 7 دوتایی ها. 7 دوتایی ها، 7 دوتایی ها یا 7 سناگویی ها. مثانی هم به معنای دوتایی است، هم به معنای از سنا و ستایشه. یعنی 7 آیه که ستایش شده. خب 7 آیه که ستایش شده درسته. 7 دوتایی ها دوتا معنا داره. یکیش اینه که 7 آیه ای که دوبار نازل شده. بله دوبار نازل شده. یه بار اول نازل شده موقعی که پیغمبر از غار حرا اومدن، از فصل بعد شروع کردن نماز خوندن، فرشته امین جبرائیل امین نازل شد بر پیغمبر، سوره حمد و قل هو الله اینا رو آورد و گفت فقط خودت وظیفه داره با این 2 نفری که هستن نماز بخونی، که نماز میخوندن، چون حقیقت نماز با سوره حمد. سوره حمد نازل شد. یه بارم سوره حمد موقعی نازل شد که نماز تشریع شد، قانون نماز اومد و صورت نماز رو به اصطلاح تصویر نماز رو وقتی آوردن سوره هم نازل شد. میشد 7 آیه دوبار نازل شده. یه معنای سبع المثانی هم اینه که 7 آیه ای که تکرار شده دوبار، چون مثلا الرحمن دوبار تکرار شده، الرحیم دوبار تکرار شده، حتی غیر المغضوب علیهم وللظالین، لا رو با غیر رو میگن تکرار همدیگه است، اما لفظش تکرار نشده. بقیه چیزا رو اگر در نظر بگیریم همه چیز دوبار تکرار شده، رب دوبار تکرار شده، عالمین دوبار تکرار شده و همچنین. اینا معمولا میگن 7 آیه ای که به اصطلاح درش 7 چیز تکرار شده، دوبار آورده شده. این سوره جز سوره های برتر قرآنه و سنی ها هم اول آوردن اینش درسته، ولی اینکه سوره ناس آخر آوردن اونش غلطه، چون آخرین سوره که بر پیغمبر نازل شده سوره ناس نبوده. اونتا اینا نوشتن ائمه فرمودن دست نزنید، همینه بخونین، همین نوره، همین هدایته، همین قرآنه. قرآن هم هست، نه اضافه شده نه کم شده، اما ترتیب نزولش به هم خورده، شأن نزول ها هم ازش حذف شده. تنها جایی که پیغمبر اکرم در این سخنرانی چقدر طول کشیده؟ بله؟ اگر فشرده بکنیم، اگه با اکوش حساب کنیم حدود 3.5 تا 4 ساعت طول کشیده. میگه تاریخ میگه چون جمعیت زیاد بوده، پیغمبر کلمه کلمه جمله به جمله میگفتن، افراد وسطا وایساده بودن اکو میکردن. پیغمبر در این 3 ساعت، 3 ساعت و نیم، 4 ساعت 80 آیه از قرآن رو خوندن که ما داریم الان در سرچینگ اون آیات هستیم. فقط یک سوره رو کامل خوندن، اونم سوره حمد بوده. نرسوندیم. در سوره هم به چی استدلال کردن؟ به اهدن الصراط المستقیم، یعنی فرمودن که انا صراط الله المستقیم الذي امركم باتباعه ثم علي من بعدي ثم ولدي من صلبه ائمه الهدى يهدون الى الحق وبه يعدلون. یعنی من صراط الله المستقیم هستم، بعد از من صراط الله المستقیم علی، بعدش هم ائمه هستن. خب صراط الله المستقیم هستیم، بعدم آیه رو خوندن، یعنی چی؟ یعنی خدا امیر المؤمنین، یعنی نماز امیر المؤمنین، یعنی دین امیر المؤمنین، یعنی قرآن امیر المؤمنین، یعنی صراط امیر المؤمنین. یعنی چی؟ شما چقدر ولایتی های غالی هستید. شنیدم یه کسی میگه که امامت خیلی رقیق بوده، تقلیص شده. تشریف داشتین اون موقع که تقلیز میشد، داشت میجوشید، تبخیر میشد، تقلیز میشد؟ یا شما دارین اعتماد میکنین به یه عده حرفای دشمنان اهل بیت؟ اگه راست میگی چرا توی کتاب کافی و استبصار و تهذیب و من لا یحضر و تفسیر فرات و کوفی و تفسیر اینا غور نمیزنی، همش حرفای مخالفین رو میزنی؟ الان هم که هرچی میگی که مخالفین میان مستمسک قرار میدن حرف تو، از کجا میگی تقلیز شده؟ اینجوری بوده، همینجوری کنترل که نمیداز آدم دروغ بگه. که من نظرم اینه که از 100 نفری که برخلاف شیعه حرف میزنن، 99.5 نفرشون دروغ میبندن، اون نیم نفرشون یه چیزایی دارن براشون مشتبه شده. این نظر منه، ثابتم میکنم، حاضرم با هر کدومشون صحبت کنم، صحبت تلویزیونی، نه که تو اتاقم بشینم بگم که صحبت کردم من بردم اون باخت، هر کجا تیریبون آزاد، با هر کی بیام باید صحبت کنیم. میگه اینجوری بوده، تقلیص شده. اگر دینی انقدر غلط به ما رسیده که سر تا پاش اینه، حجت بر ما تمام نشده. یعنی ما در روز قیامت اگر از من پرسیدن که چرا دنبال مجلسی رفتی دنبال گاندی نرفتی، میگم که من حجت داشتم، برای اینکه نزدیکترین افراد به ائمه اینا رو پیدا کردم. اگه در روز قیامت گفتن که چرا دنبال امیرالمومنین رفتی دنبال محی الدین عرابی نرفتی، میگم نزدیکترین افراد به قرآن و پیغمبر اینا بودن. اگر گفتن که چرا از کلینی، کتاب کلینی استفاده کردی، از کتاب ملا صدرا استفاده نکردی، با اینکه ملا صدرا رو سر منه، از بزرگترین فلاسفه اسلام است، خیلی هم خدمت کرده به فلسفه و اسلام، اما من اگه بخوام الگو قرار بدم، الگوی نزدیک 100 کتاب کافیست. اگه به من گفتن که شما چرا، مثلا میگم اعتقادات دینی تو از کتاب ملای رومی نگرفتی، از مثنوی، اعتقادات تو از اعتقادات صدوق و شیخ مفید گرفتی، میگم برای اینکه اینا نزدیک به حدیث و نزدیک به مکتب اهل بیت هستن. همونطوری که اگه به من گفتن که چرا فیزیک رو از انیشتین یاد گرفتی، از آیت الله بروجردی تلقوم یاد نگرفتی، این حرفا این همینه، اینو خندتون میگیره چون کسی نگفته، کم گفته. چرا فیزیک رو از آیت الله بروجردی یاد نگرفتی، از انیشتین یاد گرفتی؟ میگه خب انیشتین بنیانگذار نظریه نسبیت فیزیکه، مسئله نور رو نمیدونم کیک در فیزیک، رادرفورد مثلا هسته های کوچیک کوانتومی رو بررسی کرده، دقت کرده، گفته، عرضه کرده. ای چرا از رادرفورد یاد گرفتی؟ میرفتی از شیخ مفید یاد میگرفتی؟ به همون اندازه یاد گرفتن فیزیک از شیخ مفید قبیحه که یاد گرفتن دین از محی الدین عرابی و صدر الدین شیرازی و نمیدونم عرض کنم که ملای رومی و امثال، خوباشونو دارم میگم، تا چه برسه به لوماسونیون مسیحیه که اسلام شناس مسیحی است، اون که خیلی یه جوریه، خیلی یه جوریه. مثل این که من نظریه هست در بیولوژی نظریه تکامل داروینیسم. داروین و لامارک نظریه های را آوردن. من برای اینکه نظریه داروین و لامارک رو در تکامل که حلقه های مفقوده رو پیدا نکردم بشناسم، برم دنبال ضد اینها، کسانی که با خلاف اینها کتاب نوشتن. دکتر محمود بهزاد یکی از کسانی است که کتاب نوشته بر ضد مکاتب. البته همه‌شو خراب نکرده، یه تعدادش. من برم دنبال اون بگم که میخوام تکامل داروین و لامارک رو بشناسم. آخه این چیه؟ چرا ما برای شناختن دین دنبال کسانی که نزدیکترین افراد هستن به شناخت دین نریم؟ لذا من اینجوری عرض میکنم، میگم برای شناختن دین باید دنبال رجال دین بریم. اینجوریه؟ پیغمبر اینی که ما برای شناخت دین باید دنبال رجال دین بریم اینو بیان کرده. یه خاطره ای رو از حدود یه سال و نیم پیش خدمتتون، شاید یه سال نیم، شاید دو سال پیش، یکی از این بچه های خیلی نزدیک من که امشب نمیبینمش، گفتش که یه آقایی هست که دفتر تجارت داره، جوونه، خیلی دلش میخواد دین شناس باشه. گفتم we are completely at his service، در خدمتش هستیم به تمام معنا. اومد، یه جوان 33-34 ساله. بعد صحبت کردیم و ما یه چای حروم کردیم و یه شیرنی هیفومل کردیم و اینها، گفتم در خدمت هستیم. گفت حاج آقا خلاصه اومدم که مسلمون بشم دوباره. من خیلی خوشحال شدم، دوباره میخوام مسلمون بشم، یعنی همه چیز رو با ملاک بسنجم. گفتم در خدمتتون هستم. تا کجا اومدی؟ تا کجا قبول کردی؟ گفتش که قرآن رو شما به من معرفی کنی. گفتم تا قرآن اومدی؟ یکی از تکنولوژی های اینایی که میخوان ناخون بنگال بزنن اینه که هر چی شما میگی، میگه من یه سوال دارم. بابا این سوال قبلش رو ببینیم، دیوار قبلش رو درست کردیم، این سکوی قبلش رو درست کردیم. گفتم تا کجا اومد؟ گفت تا قرآن. گفتم یعنی پیغمبر رو به عنوان پیغمبر خدا که معصومه قبول داری؟ گفت حرف دارم. گفتم پس در پیغمبر صحبت کن، قرآن پیغمبر آورده. گفت چند تا سوال از قرآن دارم. چرا قرآن ارث زن رو چطور اینجوری معرفی کرده؟ چرا راجع به حضرت یوسف اینجوری؟ گفتم صبر کن. خلاصه دو سه جلسه بحث کردیم و ایشون زرتشتی شد در سر صحبت های بنده لابد دیگه. یه آقای علمداری بود، این پیرمردان به نظرم حاج آقای افجینا میشناسن، یه آقای علمداری بود، خیلی شوخ بود. میگفت انقدر نفسم گیراست، من وقتی میبرن برای اینکه ها جایزه دادم بهش، آهان، گفتش که علمدار خدا رحمتش کنه، پیرمردی بود توی مدرسه آقای مشتهدی اونجا اومد، میگفت انقدر نفسم گیراست وقتی منو میبرن پای بستر مریض میگن هم بخون برای شفاش، به ولد زالین نرسیده میگن تابوت بیار. حالا ما انقدر نفسمون گیراست که ایشون به اصطلاح زرتشتی شد. یه جلسه دو جلسه اومد، گفتم که گفت شما سوالات منو جواب بدین. گفتم اصلا ما باید از یه نقطه ای آغاز کنیم به یه نقطه ای برسیم. یعنی چه سوالات شما جواب شما تا کجا آخه من به شما سوالاتتون رو جواب بدم؟ بگم این آیه معناش اینه. میگه به چه دلیل؟ میگم به دلیلی که امام صادق گفته. میگه امام صادق بی خود گفته، نعوذ بالله. درسته؟ پس من باید قبلا اینو آماده کرده باشم. بعد معلوم شد که این آقا پای سخنرانی یک آقایی که تفسیر قرآن میکنه، اول اسمش هم ف در باز میکنه، در جهنم رو البته باز میکنه، صدها ساعت نشسته پای این شبکه که اون آقا اصلا بناش بر اینه که قرآن رو خراب کنه و فقط هم ترجمه هم رو قبول داره. خب وقتی تو نسبت به قرآن اینجوری هستی، من با تو قرآن جواب بدم، آیت قرآن جواب بدم. تو وقتی نه قرآن قبول داری، نه حدیث رو قبول داری، نه عقل رو تعریف میکنی، من برات اثبات امام زمان بکنم؟ اینو بچه ها دقت کنید. رفت. گفتم که میل خودتونه، پس شما نیومدی اسلام بشناسی. هزاران، خودش گفت هزاران ساعت پای اون شبکه نشسته و حرفای اون آقا رو گوش کرده، سه جلسه حاضر نیست پای صحبت کسانی که مخالف هستن، مدافع هستن. بالاخره هر انسانی حق داره که از عقاید خودش دفاع کنه. حرفم اینه، اگر ما قراره رو ریلی قرار بگیریم بریم از اینجا تا ماکو و بعدش هم بریم مرز بازرگان بعدم بریم ترکیه، ما باید یه راه سیفتی سکوریتی مورد اطمینانی که اداره به اصطلاح راهنمایی و اداره از کنم که وزارت راه اینو تایید کنه، وزارت راه مامورهای بذاره و بگه که این راه راه درستیه، ریلمونو بندازیم بریم. اون ریل پیغمبر معرفی کرده، گفته انا صراط الله المستقیم. و انقدر این ریل مهمه که روزی چند بار نماز میخونیم؟ ها؟ چند بار نماز میخونی روزی؟ راستشو بگو. نه اصلا نماز بهت واجب شده؟ 10 سالته، 9 سالته، چند سالته نماز که میخونی؟ هر روز تو نماز میگی اهدنا صراط المستقیم. این صراط المستقیم چیه که من میگم اهدنا صراط المستقیم؟ ولی خدا، شیخ مفید، شیخ کلینی، سید ابن طاووس، سید بحرالعلوم، مقدس اردبیلی میگه اهدنا صراط المستقیم، امام زمان هم میگه اهدنا صراط المستقیم، پیغمبر هم میگه اهدنا صراط المستقیم. صراط المستقیم معلوم میشه خیلی مهمه، خیلی دقیقه، خیلی اهمیت داره که همه میگن صراط المستقیم. خب پیغمبر میگه من صراط المستقیمم. یعنی شما وقتی میگه اهدنا صراط المستقیم، یعنی خدا منو به راه محمد صلی الله علیه و امیر المؤمنین علی تا امام زمان راهنمایی کن. امام زمان میگه منو به راه محمد صلی الله علیه و آله راهنمایی کن. محمد صلی الله علیه و آله میگه منو به راه عبودیت کلاس بالا، اند کلاس راهنمایی کن. یعنی همه داریم میریم، پیغمبر اون بالاست داره میره، هی میگه اهدنا صراط المستقیم، این آسانسور بالا برش یه طبقه دیگه میره بالا. امیر المؤمنین علیه السلام دنبالش میگه اهدنا صراط المستقیم، یعنی صراط پیغمبر، اونم هی میره بالا. امام حسن علیه السلام میگه اهدنا صراط المستقیم، میره بالا. منم میگم اهدنا صراط المستقیم، پایین هستم، یعنی سرم بالاست، میخوام برم تو بالای برج یادمان هی سیر کنم. اینه دیگه. پس صراط المستقیم خیلی مهمه. هر زمینه که باز هم نرسیدم این هفته روایات مربوط به اهدنا صراط المستقیم رو بخونم که در زندگی شخصی خود من، در مطالعات شخصی خود من، یکی از دلنشین ترین سوره هایی که وقتی تفسیرش رو مطالعه کردم در خود من، در من اثر میکنه، یعنی خیلیه. گفت خداوند متعال اول دریاها رو آفرید، فرشتگان گفتن چه موجودات سختیه، بعد سنگا رو که آفرید گفتن عجب موجود سختیه، چشم علما رو که آفرید گفت عجب موجود سختیه، از تمام اونا سخت‌تره. من خودم در تحت تأثیر بسیار شدید تفسیر این آیات بودم و یه مقدارشو تو این کتاب اربعین در نمازمون آوردم، روایاتشو، ترجمه‌شو. حتما اینو دقت بفرمایید. انشالله هفته آینده هم شب جمعه خدا توفیق بده به صورت دنبال بحث رو پیگیری میکنیم. این صراط المستقیم چیه که اینقدر اهمیت داره که پیغمبر میگه اهدنا صراط المستقیم، امیرالمومنین میفرماد اهدنا صراط المستقیم؟ همه نتیجه که برای شما بچه ها، برای شما دخترهایی که بالا هستید میگیرم اینه که ما باید هر علمی را به آورندگان اون علوم هرچی نزدیکتر است از اونا بگیریم. فیزیک مال انیشتن، شیمی مال لاوازیه است، طب مال جالینیوس، نمیدونم بیولوژی مال کیه، همینجوری به اصطلاح فلسفه مال ملا صدراست، نه عرفان مال محی الدینه. هر علمی رو که میخوام یاد بگیریم از صاحبانش بریم یاد بگیریم. خب دینم مال امام صادقه، صراط المستقیم مال پیغمبره. اینو میخواستم بگم در دنیای امروز من اگر برای آموزش چشم پزشکی برم تو حوزه های علمیه قم و نجف و اصفهان و تهران بهم میخندن، پس چرا من باید برای دین شناسی برم تو دانشگاه سوربن؟ پس چرا من باید آموزش دین باید برم کتاب های ماسونیون رو بخونم؟ پس چرا من باید برای آموزش دین برم دنبال اسلام شناسان از خدا بیخبر یا روشن فکرانی که تمام ریفرنس های خداشناسیشون و اسلام شناسیشون یا مال کمونیستا بود و اسلام شناسان غرب، یا حداقل نوشته هایی مثل تاریخ تبری بوده و تفسیر تبری و صحیح مسلم و صحیح بخاری؟ انشاءالله امیدوارم که خداوند متعال همه ما را موفق به معرفت خدا دین امیر المؤمنین و تا امام زمان قرار بفرماید. یه صلوات ختم کنیم.